بالاخره با اون مسائلی که اون سیستم مدیریت صنعتی تو تلویزیون ایجاد کرد، کمترین حکم رو به من دادن، چون گفتن که شما رشته تحصیلی تخصصی نیست، نقاشیه. که بعد من شما دادم اون زمانی که ما فارغ التحصیل اصلا رشته گرافیک نبود، منتها خب اونا دیگه گفتن این اصولی که خودت دادی. تا تلاش هایی کردیم که من حالا برای که تکراری نشه، بالاخره پرواز کردیم، من و عیال و فرشیدم پسرم که 2.5 سال بود کوچولو، رفتیم به طرف امریکا.
چه سالی؟
سال ما میشه 1356. تا حالا چیزی که الان یادمه، ما وقتی وارد فرودگاه جی اف کندی نیویورک شدیم، خب صف کشیدیم و حالا پلیس واسه بیاد و پاسپورت ها رو ببینه و اینا، یک صف بلند فرشیدم کوچولو خواب بود بغل من، ما خسته، ولی خب مراسم اونا این بود که کنترل کنه، که پلیس آمد پاسپورت این صف مسافرها رو همه رو گرفت و برد تو دکش. و بعد یه دفعه یکی صدا میکرد، یه دفعه صدا کردن که Who is artist؟ که هنرمند کیه؟ ما هم حالا فکر کردیم همراه ما مثلا یه هنرپیشه، یه بازیگری هست، خب حالا اینا دنبال اونه. خب هیچ کس جواب نداد. بعدن دو مرتبه پلیس صدا کرد که Who is artist؟ باز کسی جواب نداد. دفعه بعد دیدم پاسپورت من دستشه. من به خانمم گفتم مثل که با من کار داره. رفتیم جلو اینا، وقتی اون چیز دانشگاه پرتو دیدن، بعد پلیس ها آمد و گفت که اسباباتون چی هست؟ گفتم اونو اینه. گفت بردارین برین شما. اصلا نگاه نکردن. حالا بقیه که تو صف بودن با یک چشمی ما نگاه میکردن که این کیه؟ این تو ذهنم مونده. ولی خب خیلی حرمت قائلن دیگه. اصلا اساسی ما رو اصلا نگاه نکردن و گفتن شما برید. برادر هادی حزابه‌ای قرار بود بیاد فرودگاه که ما رو ببره منزل خواهرش، چون خواهرش آمده بود ایران. بعد هادی برادرش رو پیدا کردیم و ما رو سوار ماشین کردن و حالا از این خیابون به خیابون نیویورک عظیم. بعد دیدیم که ما رو جلوی یه هتل پیاده کردن، دیگه نپرسیدیم که قرار مدار اینجوری بود، دیگه رفتیم تو هتله. خیلی بامزه است، آخه نیویورک شهر سوسکه، یعنی خیلی سوسک داره، بیشتر آگهیاشون چیزای ضد سوسک. ما وقتی رفتیم هتله، خانومم این ملافه تخت که بعدش 5 تا سوسک فرار کرد. اینا چیزی که تو ذهنم مونده. خلاصه شب و خوابیدیم، فرداش گفتم خب من راه بیفتم برم این دانشگاه پرت رو پیداش کنه. هی پرسیدم، گفتم تو بروکلینه، حالا ما هم نمیدونستم اصلا اونجا چی به چیه. بالاخره رفتم توی یه رستورانی، گفتم یه همبرگری چیزی بخورم. بعد اونجا یه دفعه یکی گفت سلام شیفا، دیدم آشور، مرحوم آشوربانی پال بابل است. اینجا چه کار میکنی؟ گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت که من آمدم دیگه امریکا و منم ماجرای خودم گفتم واسه، ولی یه برخورده اتفاق میفته. بعد اون دیگه منو راهنمایی کرد که چجوری برم بروکلین که دانشگاه پرت اونجاست، که سوار قطار شدیم و رفتم. بالاخره دانشگاه رو پیدا کردم و رفتیم تو یه باغ عظیم بزرگ که هی ساختمان‌های مختلف توش هست، ماره رشته های مختلف. بخش دیزاینش رو پیدا کردیم، رفتیم سراغ منشی اون دپارتمان، خودمون رو معرفی کردیم، گفتم من این اکسپتنس دارم و آمدم برای چیز. اونم تا نگاه کرد گفت شما ساعت 2 بعد از ظهر برین طبقه سوم اتاق، یه عددی گفت. ما دیگه شروع کردیم قدم زدن اونجاها تا 2 شد، چون نمیخواستم برگردم دو مرتبه. 2 رفتم به اون اتاقی که اون خانم منشی گفته بود، در رو باز کردیم، دیدیم یه میز بزرگی هست و یک سری اساتید لابد بودن دور میز نشستن. و کاره هم که من به وسیله هادی حزابه‌ای فرستاده بودم رو میز ولوه، اونا هیچ صحبت کردن با هم. بعد آخر سر از من پرسیدن که تو اینجا چی میخوای درس بدی؟ من گفتم نه، من آمدم درس بخونم. گفتن برای چی؟ شما این همه کار، جایزه های بین المللی، اینا چه درسی بخونیم؟ گفتم چون رشد ما، من حسی بوده توی گرافیک، چون رشته گرافیکی نبود که نسل ما بره تحصیل بکنه، اینه که میخوام اون مسائل علمی این نوع ارتباط رو یاد بگیرن، که اونم گفتن این دروس ما داریم، هر کدوم شما میخواید همش برای شما انتخابی. که من رفتم فرض کنیم اصول دیزاین رو انتخاب کردم، دیزاین گرامر. بعد وقت آمدم گفتن که این که مال دوره لیسانسه. گفتم باشه، برای من نیومدم اینجا فوق لیسانس، آمدم یاد بگیرم. در صورت شروعش اینجوری بود و بلا فاصله همون اساتید اونجا یک نمایشگاهی گذاشتن از کاری که من فرستاده بودم اونجا توی گالری پرت، یک گالری خیلی بزرگیه که ما هم خب 50-60 از پوسترام بود، اونا رو دیگه پول نداشتیم حالا قاب بکنیم، ولی توی پلاستیک گذاشتیم و آویزون کردیم و نمایشگاه افتتاح شد. و منتها شب قبلش من این کتابای ایران پل فیروزه و ایران المند آف دستینی مال رولوف بنی عکاسه که محروم شد با خودم برده بودم. قبل از نمایشگاه من با دوربین از این تصاویر اینها اسلاید تهیه کردم. افتتاح نمایشگاه من نشون دادن اسلایدهای از ایران بود. جمعیت زیادی هم آمده بودن و نشسته بودن و اینها، منتها اونا اولا نمیدونستن ایران کجاست، بعد اگرم چیزی میدونستن ما رو با عربا قاطی میکردن، بحث شطر و درخت خرما و اینها. بعد این اسلایدها رو که من مینداختم مثلا میگفتن اه خیابون دارین؟ گفتم خب بله، ما قبل از شما خیابون داشتیم. اصلا برایشون عجیب بود. بعد حالا تو این بین مثلا میگفتم مثلا اون پوستری که رو دیواره من تحت تاثیر این نقشم، اون یکی تحت تاثیر این منظره. اصلا خیلی تعجب کردن که یعنی تصویر مغزی اونا اصلا عوض شد. بعد کارا رو نگاه میکردن و خیلی تو روزنامه ها منعکس شد و تا 2-3 روز بعدش یه سری آدم ها وارد گالری شدن، یه دستگاه های خاصی داشتن که من نمیستم چه، چون اگر فیلم بردار باشه خب ما میدونیم دوربین فیلم برداری چیه و اینا. بعد گفتم شما چه کار دارین اینجا؟ اینا گروهی بودن که در واقع فیلم تهیه می کردن از تمدن فعلی حالا تو تمام رشته ها، که اینو بعدا با این چیزای فضایی توی آسمون ول کردن، با این ایده که اگر یک زمانی این تمدن زمین از بین بره یک تمدن دیگه به وجود بیاد، اون تمدن جدید این کاست ها این چیزها رو تو فضا پیدا بکنه و ببینه بله اینجا یک تمدنی بوده، یک کسایی کار کردن زندگی کردن، اونا آمدن این کار رو کردن و بردن. بعد دیگه شروع کردیم درس خوندن دیگه، یعنی رفتیم سر کلاس می آمدیم. منتها به موازات این، از اینجا که می رفتم، چون در واقع بورس تلویزیون ملی ایران بودم دیگه، یه پولی جلو دادن به من، بقیهش خوب هستی ماه به ماه لابد چیز کنن بفرستن. ما هم هر روز صبح اون صندوق پستی رو باز میکردیم ببینیم چیزی آمده از ایران، تا بالاخره یکی روزا دیدیم که آره یه چک آمده. ما این چک رو بردیم خوابوندیم به حساب. همون روز بود که اینجا رفته بودن این سفارت امریکا رو گرفته بودن، پس چک های ما فریز شد. حالا چیکار کنیم؟ ما پشت چک های مهر زده بودن و به خونه ما پست کرده بودن. من رفتم بانک ملی شعبه نیویورک پیداشون کردم، گفتم آقا یه همچی چیزیه، گفتم غلط کردن، این که پول دولتی نیست. گفتم حالا در هر صورت غلط یا هر چی اینو برگردوندن، به حساب من نریختن. یعنی یادداشت تایپ شده داد، گفت اینو زمیمش کن بفرست براشون دو مرتبه. ما زمیمه کردیم فرستادیم، سه تا مهر دیگه پشتش زدن پس دادن به ما. حالا بالاخره اونجا هزینه ها هست، زن و بچه و اینا، خیلی که مصادف شد این چک من با این گرفتن لانه جاسوسی. بعد بالاخره اینو بردم همون دو مرتبه پیش بانک، گفتم آقا ببین من اینو فرستادم، اینا دو تا مهر دیگه زدن. که بانک اون چک رو گرفت به من پول داد و تنها پولی بود که برای من آمد دیگه نیامد. خب پس من مجبور بودم که برم کارم بکنم. یکی از طراحان خیلی خوب امریکا، شخصی هست که الانم زندن، به اسم میلتون گلیزر، که بقیه من میلتون گلیزر اصلا یه آدم شرقی، اصلا امریکایی نیست، چون کاراش اصلا یه چیز دیگه است. من یک سالی توی مجله تماشا یک مصاحبه با این کرده بودن، ما اون مصاحبه رو دادیم ترجمه کردن تو مجله تماشا گذاشتیم، بعد رو جلد مجله تماشا رم یه مقدار از کارهای میلتون گلیزر. من وقتی می رفتم امریکا این مجله رو با خودم بردم، گفتم من اینو یه روز می بینمش بالاخره. خب از منشی دانشگاه پرسیدم آقای میلتون گلیزر، گفت خیلی معروفه من می دونم، اما ما آدرسشو نداریم. بعد از هر کی می پرسیدم آدرس اینو نداشت ولی میشناختنش. حتی دو سال پیش برای اولین بار همین آقای اوباما مدال ملی امریکا رو داد به دیزاینری به اسم میلتون گلیزر. یعنی اینقدر این آدم قویه تو کارش. بعد دوست ایشون آقای سیمور چوست بود که من رفتم منشی دانشکده گفتم آقای سیمور چوست، گفت اونو آدرس شو داریم. پس آدرس رو به من داد. من گفتم خب حالا میرم پیش این، این خب میگه مثلا گلیزر فلانجاست. این پورتفولیو هم همراه هم بود و برداشتم و رفتم و ساختمون رو پیدا کردم و رفتم تو، دیدم همکفش یه در شیشه بود روش امضای گلیزر هست. گفتم اه من با این کار دارم، ولی خب چون با اون قرار گذاشته بودم نمیشد خلف وعده بکنه. دیگه رفتم پیش آقای سیمورچو است، اونجا منشیش گفت چی کار دارین؟ گفتم من دنبال کار میگردم، اینم پورتفولیومه. گفت پس پورتفولیو تو بذار اونجا، مثلا دوشنبه دیگه بیا. خیلی سخته این طراحا رو اونجا دیدن، منشیاشون هم خیلی سخت میگیرن اینا. ما پورتفولیو رو گذاشتیم، از پله ها اومدیم پایین. هفته دیگه رفتم، چون من اصلا نمیخواستم برم سابقه، خواستم برم سابقه میلتون گلیزه. رفتم پورتفولیو رو بگیره، حالا اونجا مثلا 30 تا پورتفولیو بود. منشی گفت اونجاست بردارین. من هی زدم اینا کنار، دیدم پورتفولیو من نیست. بعد گفتم خانم مال من نیست. گفت یعنی چی؟ خودش بلند شد نگاه کرد دید نیست. گفت شما از کجا آمدین؟ گفتم از ایران. گفت آها آقای سیمورچو هست میخوان شما رو ببینه. پس رفت تو اتاقش و بعد آقای سیمورچو با او پیپ معروفش آمد و من رو بوسید و رفتیم تو اتاقش که آشنا بوده بالاخره با کارای من و اینا. بعد گفت با خانمی به اسم زینک توی تایم لایف صحبت کرده، اون منتظر شماست، برید تا اونجا شروع کنید کار. خیلی تشکر کردم و تلفن اون خانومم به من دادن. من پورتفولیو گرفتم از پله ها رفتم پایین، رفتم سالن آقای گلیزر. منشی چی کار دارین؟ گفتم من میخوام آقای میلتون گلیزر رو ببینم. گفت وقت گرفتین؟ گفتم نه، همینجوری آمدن. این تفاوت رفتاریه دیگه، بایستی حتما آدم وقت بگیره. بعد گفتم ببینین این بار من سنگینه الان نیست، منطقه من ته سالون چون عکس میلتون گلیزر رو دیده بودم، دیدمش که اون ته نشسته و یه عده دیگه هم بودن. بعد گفتم خب حالا شما به من وقت بدین. اینم چیز کرد مثلا یه ما دیگه وقت داد. گفتم پس این پورتفولیو من اینجا بمونه چون سنگینه، من تو مرتبه برم بیارم. گفت نمیشه اینجا، اگر آتش توزی بشه من بگیم. گفتم من می‌نویسم که اگر سوخت اصلا ادعایی نداشته باشه. ما بگو مگو داشتیم میکردیم، گلیزر از اون ته دیده بود مثلا اون جلو در یکی داره جر و بحث میکنه، بلند شد آمد. بعد پرسید از منشیشه، گفت این آقا وقت نگرفتن میخوان با شما ملاقات کنم. من آقای گلیزر گفت من از ایران آمدم. گفت اه ایران، بیا 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 برید. ما رو برد تو اتاقش و که رفتم تو اتاقشون یک سری خطوط نسلیق ایرانی دیدم که معکوس زده بود به دیوار. اون گفتم اجازه بده اینا رو اول من باید اینجوری. گفت من اینا رو خیلی دوست دارم، اون تو نمیدونم چی نوشته اینا، من همینطوری زدم دیوار. یادم اون مجله تماشا رو دادم بهش. گفت ای من اونجا چه کار میکنم؟ گفتم شما یه مصاحبه داشتین تو مجله گرافیس، طرح ایران خیلی شما رو دوست دارن، نگاهتون خیلی شرقیه فلان اینا. خلاصه اون مقاله رو ترجمه شده و تو این مجله به فارسی چاپ شده. این همطوری ورق زد، گفت که چرا شما رو جلدتون آگهی میذارید؟ گفتم نه، ما از این بر مجله رو باز میکنیم. خلاصه بعد اون زنگ زد باز به سیمورچو است و طبقات دیگه، کلی از طراح ها آمدن و شروع کردن کارای من دیدن و جر و بحث و خیلی خیلی برخورد خوبی بود، تا رسیدیم به یک پوستری که من برای ارکستر مجلسی کشیده بودم، مثلا اون سالی که رفته بودم 5 سال پیشش کشیده بودم. این وقتی اینو دید به منشیش گفت اون پوستر سونی که دیشب از چاپ آمده بود بیار. منشی آورد، دیدیم که نگاه یکیه، اون تا خوب اون خیلی ماهرانه تر اجرا کرده بود، ما چاپ بد و عجله ای اینا، ولی کانسپت یکی بود. خیلی تعجب کرد، گفتم اینو من 5 سال پیش طراحی کردم، تاریخ‌های انگلیسی شد دید، گفت چقدر نزدیکیم ما به هم و اینا. خلاصه گفت که حالا چه کار میکنی توی نیویورک؟ گفتم آمدم درس میخونم دانشگاه پرت و دنبال کار میگرم. گفت از فردا بیا. این حرکت اینقدر چیز بود که مثلا امریکایی‌ها حسودیشون به من، یعنی تو رفتی پیش گلیزر، یه یعنی تو مقامی داره اونجا. پس طبیعتاً دیگه من رفتم آتلیه اون، هیچ یادم نمیره روز اولش، خب یه میز و یه استودیو منیجر داشت، یه میز و صندلی داد و حالا بقیه طراحا هم گوشتا گوش نشسته بودن، جا داد به ما. و بعد دیگه همونطور بیکار بودم، هم منتظر بودم یه کاری به من بدن. به روبرویم گفتم چرا اینجا، من از امروز آمدم چه کاری نمیدن؟ این به استودیو منیجره گفت که اونو میلتون گفته خودش میاد. دیگه ساعت 11:30 بود، آقای گلیزر آمد و من رفتم گفتم آقای گلیزر من آمدم، اون تو از صبح پیش کاری نه. این کشوشو باز کرد، یه کتاب داد به من که این کتاب آلمانی بود که ترجمه شده بود به انگلیسی و حالا رو جلدش رو داده بودن که استودیو میلتون گلیزر طراحی بکنه، که How to see real Paris، اصلش آلمانی بود. گفت یه طرح رو جلد برای این بده. من خوب شروع کردم، گفتم آلمانی که من نمیدونم بخونم و اینا، صحبت کرد که این متنشی و اینا. ما رفتیم پشت میز و نشستیم اتود کردن اونجوری که تو ایران مرسوم بود، یه اتود، دو اتود، سه اتود. این روبروی من گفت چی کار میکنی؟ گفتم اتودای مختلف میخوام بکنن، یکیش بالاخره بهتر میشه. گفت که نه میلتون بدش میاد، یه دونه فقط کار کن. من تو موندم که برای چی؟ بعد گفتم نکنه مثلا هی مصرف کاغذم زیاد و اینا. تا بالاخره ساعت 1:00 بود که گلیزر آمد تو استودیو، آمد سر میز من، گفت او چقدر توت کردی. گفتم خب رسم ما اینه، ما اینجوری کار میکنیم. بعد گفت همش خوبه، هر کدوم دوست داری. بعد من یکی رو دیگه انتخاب کردم و شروع کردم رنگ گذاشتن و منتهات. اونجا دیدم ما مثلا تو آتلیه های خودمون همه با هم ارتباط صمیمی داریم، میگم آه چطور خوبه میپسندی، اما دیدم اونجا هیچ کی با ما حرف نمیزنه، سوت و کور، حتی نظرم نمیدن و این من عذاب میداد. ولی خب کارو کردم تا اونجای رسید که این دیگه اینو بسی میفرستدن برای ناشر که مثلا اون اوکی کنه. ما اینو دادیم به استودیو منیجر، گفتم این دیگه تمومه، حالا بفرستین تو نظر مشتریتون و اینا. بعد در آمدم از آتولیه که برم یکم بالاتر، پیتزایی بود مثلا یه اسلایس پیتزا بخورم اینا، یه بابایی از سر پله میلتون گلیز سیمورچو هست که اومد پایین، یه بابایی بود قیافش عین ایرونیا بود. بعد سر پله گفت از کارت راضی هستی؟ گفتم آره بد نیست اینا. کجا میری؟ گفتم میرم نهار بخورم. بذار منم میام. گفتم بیا بریم. رفتیم تو پیتزا فروشی نشستیم، ماجرا رو گفتم. گفتم ببین اینجوریه، ما تو ایران طرح ها با هم حرف میزنن، شوخی میکنن، کار میکنن، اینجا هیچکی با من حرف نمیزنه، فقط یه هلوی اول روزه، در که من میخوام ارتباط داشته باشم، مثلا بیام بگم مثلا آقا اونجاش اینجوری کنی بهتر میشه. تو ایران ما اینجوریم دیگه. اون برگشت من گفت شماها خیلی آدم های ساده ای هستین. گفتم مگه بده؟ گفت ببین من در جریان کار شما هستم، از وقتی که شما وارد این آتلیه شدین و استودیو منیجره، بعد میلتون گلیزر به استودیو منیجره گفته بوده من خودم میام کار میدم به فلانی، اینا امنیت کاریشون رو در خطر میبینن، برای که اینجا درسته الان استودیو منیجره آدم خوبیه و کار میکنه، ولی اگر میلتون گلیزر یکی رو پیدا بکنه که همین مهارت رو داشته باشه، میتونه با حقوق کمتری با اون خداحافظی میکنه میاد سراغ شما. گفتم والا من کسی نمیخوام امریکا بمونم، من آمدم درس بخونم بعد میرم. گفت این جو هست، اینه که با تو کاری نداره. ما از نهار که برگشتیم وارد که شدم، دیدم طراحا از دور جمع شدن روی اون کاری که من کردم، تا من دیدن همه رفتن دنبال کار. بعد من گفتم بگی عقیدتون رو بگین، خوبه بده عیبش چیه، ما اینجوریم. اما اونو اصلا نه، این تا مشتری چی بگه. جو اینجوری بود، ولی خب حالا کارو فرستادن و چاپم شد و اینا. منتها من وقتی اون بابا گفت که اینا اون امنیت شغلیشون در از روی میره، من شروع کردم مطرح کردن که من دانشکدم که تموم شه، من حتما میرم ایران، من امریکا نمیتونم واستم، که اینا بدونن آقا ما نیامدیم جای اینا رو بگیریم. خلاصه وقتی من یک جوری تو صحبتام گفتم که من به مسک دانشکدم تمام بشه من برمیگردم ایران، اینا کم کم دیگه احساس امنیت کردن. منشی دانشکده چون میدونست که ایران وضعش اینجور و اینها و پولی برای ما نمی آمد، قبل از که من برم حالا آقای گلیزر رو پیدا کنم و برم دفترش، این آژانس‌های تبلیغاتی اونجا یک سفارشات خوبی که پیدا می‌کردن، اینا می‌آمدن اون پروژه رو در بخش فوق لیسانس دانشگاه پرد به مسابقه می‌ذاشتن. که یادمه یک شرکتی بود به اسم تیلر که شراب تیلر بود، این احتیاج به یه رک داشت، رک هم اون استندیه که تو فروشگاه ها میذارن که بعد شیشه ها مخصوص اون کارخونه تون چیزه، این دیزاین این رک رو به مسابقه گذاشته بودن تو یه فوق لیسانس دانشگاه پرد. خب من یه چیزی ساختم، هر چی بود. بعد تو اون مسابقه کار من برنده شد، بردن ساختن. بعد 5,000 دلار جایزش بود. بعد منشی دانشکده گفت که میریم به این آدرس که اونجا اون پول و اون شرکت بده. ما هم بلند شدیم رفتیم اونجا و بعد اون 5,000 دلار رو ما دادن. و بعد یه آقایی که اونجا بود که فکر کنم آرت دایرکتور بود گفت که قهوه میخوری؟ گفتم آره. سوار آسانسور شدیم و رفتیم یه طبقه ای و بعد قهوه رو آوردن و من خیلی تعجب میکردم که چه مهربونه. بعد گفت که یه پست خالی هست تو شرکت ما، حاضری بیاد کار کنی؟ گفتم نه. رد کردن جاب یا کار توی امریکا اصلا عجیب غریب که یه کاری به تو بدن تو بگی من نمی کنم. چرا؟ گفتم من از این نوع کار شما اصلا متنفرم. این کار تبلیغاتی لوس امریکایی که مثلا یه خانومی رو درست میکنن یه شیشه اینجوری، گفتم اصلا اینجور کارا رو دوست ندارم. این اینقدر بهش برخورد که بلند شد رفت، پول قهوه اونم من دادم. که بعد رفتم خب آتلیه آقای گلیزر رو، اونجا خوب بود، هم چیز یاد میگرفتم هم کار میکردم. و با بحث این که آقا من برمیگردم ایران اینا یه مقدار دیگه با من شروع کردن. ولی خب یه اتفاقاتی تو اون جا افتاد که من اصلا همچنان مونده بودم چه کار کنم. یه روزی آمدم تو دفتر، حالا یه سالن مثلا به این پهنا بود منتها دو برابر اینجا که اون ور یه ردیف تراشش هست بود این ور یه ردیف، ما مثلا این وسط ها بودیم. این خانومی که این ور نشست بود من دیدم داره گریه میکنه. بعد به این روبروی گفتم آه همکار شما چرا گریه میکنه؟ اونم برگشت گفت که پرابلم داره همین. بعد آقای گلیزرم آمد و هی رد میشد، اصلا کسی نمیاد بگه آه تو چرا گریه میکنی. من بالاخره بلند شدم رفتم پیشش، گفتم چرا ناراحتی چیه؟ یعنی واقعا اعتنا نمیکردن این چرا داره گریه میکنه. معلوم شد که این خانم مطلقه است، یه دختر کوچولو داره، توی یه آپارتمان یه جا داره زندگی میکنه. وکیله همون روز صبح بهش اطلاع داده که باید تخلیه کنی. و این بیچاره هم خب شروع کرده گریه و اینا. آره من بهش گفتم ببین من ازدواج کردم بچه هم داره، شما میتونی با بچت بیای با ما زندگی کنی، منتها چون دورمیتوری پرته مثلا یه هفته دو هفته بیا بچت با بچه من بازی میکنه، خانومم هست، تا تو بگردی یه جا پیدا کنی. منتها اون امریکایی اصلا با یه کاری نداشت. من خیلی اصلا ناراحت میشم آخه یعنی چی؟ همونی که پرابلم داره. خب پرابلم ها حلش کن آقای گلیزه که تو رئیس اونجا یه کمکی بهش بکن. بازم من رفتم سراغم. در صورت از اون ور چون اینها از طرف اون یه بخشی باز شده بود تو اداره ها که رسیدگی کنن به کارمندا یا اخراجشون کنن یا نگرشون دارن اینا، اسمش یادم رو خیلی معروف پاکسازی. از اداره بخش پاکسازی یه نامه آمد برای من که شما چون چیزی در واقع بورسیه هستین بنویسین برای ما که چه درسی داری میخونین تا بورسیتون رو ما بدیم. من برداشتم گفتم من کامیکشن دیزاین دارم میخونم، این شما هست کسیم که تشخیص میدید که به دردتون میخوره یا نمیخوره، و پست کردم براش. بعد از یه مدتی دیگه باز همین نامه دو مرتبه آمد، ما باز جواب میدادیم، پست میکردیم. نامه سومی که از اینجا آمد برای من که متنش با نامه های قبلی فرق داشت، که نه برادرها تشخیص دادن که چون شما پروندتون پاکه و اینها و درسی هم که میخونین به درد میخوره، پس ما این بورسیه رو مبلغشو براتون میفرستیم. ما هم یه نامه نوشیم، خیلی متشکر. یه نامه دیگه قبل از اینا آمد که شما به دلیل رابطه رفتین، که منم یک مطلب 12 صفحه‌ای واسهشون نوشتم، که او آخرش نوشتم خیلی متاسفم که شما احقاق حق رو به معنای رابطه گرفتین. پست کردم براشون. بعد هی باز نامه می آمد که ما به زودی براتون می فرستیم، که من آخر سر گفتم آقا تا حالا 5 تا نامه فرستادین که میدین، منتها از پول خبری نیست، که پول وقتی آمد که خورد به این گرفتاری لانه جاسوسی. اینا رو من یادم میره پس و پیش میگم. عرض کنم و در واقع دیگه هیچ پولی برای من نیومد. همون 700 دلاری که قبل از که برم اینجا اون اداره به من داد، دیگه هیچ پولی نیومد. من مجبور بودم برم کار کنم دیگه، کار کنم، تحصیل کنم. ولی خب برای خودم خیلی مفید بود، چون واقعا از میگن هنر قاعده نداره و نبایستم قانون داشته باشه، ولی از 100% هنر 5% علمی شده است، بقیهش یافتنیه. من اون 5% رو اونجا دنبالش بودم و یاد گرفتم، که همین الان دارم به بچه هایی که میان کلاس اونا رو یاد میده، چون من عصر اینجا کلاس دارم. تا چیز شد، بالاخره 2 سال ما تموم شد و بعد چند تا در عرض اون سالا چند تا جایزه من بردم تو همین مسابقاتی که می آمد دانشگاه پرند. یکی همون کمپانی تیلور بود، یکی یه چیز هست، مسابقه اسکی هست توی یکی از ایالت‌های امریکا، که آرم اونم من طراحی کردم، خب یعنی اعلان کرده بودم، باز مال من برنده شده بود، که یه 8000 دلارم اونجا رسید به من. و دیگه کار میکردم و تحصیل میکردم تا تحصیلم تمام شد، بلیت گرفتیم، بلند شدیم، آمدیم ایران. من تا آمدم ایران هیچی نداشتم، هیچی، نه خونه نه هیچی. بالاخره یه جا پیدا کردیم که فامیلا به ما داد، رفتیم مستقر شدیم و دیگه شروع کردیم از قاشق چای خریدن دو مرتبه اونجا همه چیز، تا الحمدلله فعلا داریم ادامه میدیم دیگه.
ما کجا برگشتیم؟ صدا سیما برگشتیم.
بله، ما در واقع بلند شدم آمدم رفتم اداره. اونجا خب بچه‌ها که از قدیم بودن و اینا، بعد ما رو بردن به مدیر عامل جدید معرفی کردن. این مدیر عامل جدیدم آقای زورق،
مدیر عامل سروش.
اون وقت مدیر عامل سروش شده بود. که ایشونم نپرسید که چی خوندی هیچی، فقط بلند شد دست گفت امیدوارم به انقلاب خدمت کنید. ما به کارمون ادامه دادیم، منتها دیگه مسئول نبودم. قبلنا در واقع من مسئولیت داشتم نسبت به بقیه بچه ها، کارا رو بالاخره میرسوندیم به یه مرز خوبی. منتها دیگه شدم یه گرافیست ساده. تا یه روزی من خونه بودم، این زمان آقای مهندس مهدی فیروزان بود که شد مدیر عامل، یه روز من خونه صبح داشتم جوراب میپوشیدم که راه بیفتم برم اداره، اف اف ما رو برداشتیم، دیدم آقای فیروزانه، رئیس ما بود دیگه. آقایشی بود اداره تشریف میاری؟ گفتم اتفاقا داشتم لباس رو. گفت من منتظرتون هستم. ما سریع پوشیدیم و آمدیم پایین و دیدم بله آقای فیروزان و ماشین و یه خانومی هم که با حجبه بود عقب نشسته بود. ما هم سوار شدیم و من میگم چه اتفاق افتاده، چی شده؟ بعد من آقای فیروزان گفت فلانی اگر اجازه بدی اول من خانومم برسونم دانشگاه. بعد گفتم خواهش میکنم شما، ما دیرم برسیم، خب بگیم با رئیس بودیم. دیگه ایشون رو دانشگاه پیاده کرد و برگشتنی تا حالا من نمیدونم مثلا این اتفاق چرا افتاده، رئیس آمده در خونه ما ما سوار کرده که برسونه، خب دستش درد نکنه. گفت که میشه خواهش کنم شما همون شغلی که قبل از انقلاب داشتین الان دو مرتبه در انتشارات سروش داشته باشین؟ گفتم نه. چرا ما حکم میدیم بهتون؟ گفتم بحث حکم نیست آقای فیروزان، آتلیه گرافیک سروش نمونه آتلیه های تو ایران بود، حتی کانون پرورش فکری کودکان که خواست آتلیه تشکیل بده آمد اون سیستمی که بنده داده بودم بردن پیاده کردن. منتها خب بعد از انقلاب که من آمدم میبینم هیچکی سر جای خودش نیست. مثلا آقای ایکسی که مثلا لیات بلد بود شده رئیس قسمت کتاب، نمیدونم اون یکی که مثلا ایلوستراتور بود شده رئیس بخش سفارشات. گفتم خب حالا من بیام، من باید بگم آقا تو بیا سر کار قبلیت، تو هم بیا سر کار قبلیت، اینا با من دشمن میشن. فضا انقلابیه، تو خیابون دارم میرم یکشون یه چاقو میزن تو شکمم، یه همه تو موند. گفتم همه رو جا به جا کردین و هیچ کس سره، چون من قبل از اون یکیست که مثلا مجری خیلی خوب بود، حتی دیپلمم نداشت، من استخدامش کرده بودم چون کار قشنگ بلد بود. نمیدونم پسر آقای وزیر امور خارجه قبلی که فوت کردن از انگلیس، خب ایلوستراتور خیلی خوبی بود، پسر هر کی میخواد باشه باشه، میامد کار ایلوستریشن خیلی خوب میکرد. گفتم اونو اخراج کردن، اینم کردن رئیس بخش کتاب، اینم من حالا میام پست اینا رو از دستشون میگیرم، خب این بعد منم باشم دشمن میشه. و اینا اون آرامشی که باید داشته باشه تو یه آتلیه اینا دیگه نخواهد داشت اینا. بعد بهش گفتم آقا ببین شما اصلا احتیاج به رئیس ندارین، این گروهی که من آماده کردم اینا کاراشون خوب دارن انجام میدن، اصلا رئیس نمیخواد. شما فقط هر وقت یکیشون یه کاری آورد به رئیس که شما باشین نشون بده، بگین که نشون فلانی هم بدین، من میبینم اگر اشکالی داشته باشه برطرف بده، اصلا رئیس نمیخواین شما. که بعد همینطوری ادامه دادیم تا سال 72 که بازنشسته شده. آرم صدا سیما که الان هم دارن استفاده میکنن، خب به لحاظ ما که عربی بلدیم بخونیم که لا یعنی نه و بعد اون شعار لا غربی لا شرقی و اینها که اینا همه تو این مستتر شده، ولی به لحاظ فرم اگر یه کسی عربی ندونه، مثلا یه ژاپنی به آرمی ما نگاه بکنه، فکر میکنه ما یک کارگاهی داریم برای پرورش خرچنگ و اینا، چون سیلویت شو که نگاه میکنی یه خرچنگه. خب اینا عیبه، من نمیدونم. حالا منتها خب حتی یه دفعه روابط عمومی تلویزیون میخواست اینو تغییر بده، از مقامات بالاتر گفته بودن نه این باید باشه برای که این آر مورد توجه حضرت امام بوده. اون که معناش خیلی قویه، منتها به لحاظ بصری اون معنا رو بیان نمی کنه، مگه که بفهمی این لا یعنی چی.
تایپوگرافی
هم میتونی نظرتون بدین؟ معضل تایپوگرافی عرض کنم، من البته یه سخنرانی مفصلی داشتم توی سالن موزه هنرهای معاصر راجع به همین تایپوگرافی که این رسیدیش هست که دست به دست داره میشه. بله راست میگیم، ما بعد از انقلاب که آمدیم، بعد از چند سال دیدیم یک چیزی به اسم تایپوگرافی، همه درست که تایپوگرافی شما هر اثر گرافیک بد یا خوبی در دنیا که ببینید، میبینید یک همنشینی تصویر هست و حروف، که حالا این حروفه رو کسی که در فرنگ انجام میده بهش میگن تایپوگرافر. ولی اینجا یه جوری شد مثل که آقا یک پدیده جدیدیه به اسم تایپوگرافی. دیدید مثلا بستنیه نمیدونم چی چی میاد، تایپوگرافی، آقا تایپوگرافی، درست که این از قدیم بوده. یعنی تمام آثار گرافیک بد یا خوب دنیا میبینی یک تصویریه، گوشش یک نوشته‌ای هست. از لحاظ ارتباطی شما یک تصویری رو که میبینید ممکنه یک برداشت بکنید، همکارتون یه برداشت دیگه بکنه، ولی برای که تکلیف معلوم بشه یک لغت نوشتاری هست که آقا این مربوط میشه به مثلا بینال فلان. این کار ارتباطیه دیگه. خب عده آمدن، یک آقایی به اسم، حالا اسمش نیلسون یه طور اسمی، که این آمد تو غرب، که اولا غربی ها میگن این دیوونه است، آمد یک کارای شخصی با حروف کرد، جا به جایی هایی و یعنی شکست همه این چیزها رو. منتها همون آدم وقتی برای سینمای هند پوستر میده، پوستر هندی میکشه، منتها به عنوان علاقه خودش که هیچ وقت در آثار ارتباطیش منعکس نشد، نمایشگاهی گذاشت و اینا، که بعد یه جوان تو ایران آمدن برای یه کار ارتباطی همین کارا رو کردن. یعنی حروفی که برای خوندنه یه جوری کردن که نشه بخونیش، و چون این در واقع تخریبه، جوان هم دوست دارن تخریب. الان به جوان ها بگی آقا این ساختمون رو خراب کن، ظرف 48 ساعت خرابه، اما بگی آقا این ساختمون رو بیا بساز، بگن میسازی. چون اونم تخریب بود، مورد توجه همه جوان ها قرار گرفت، و این یک ضایعه بود توی گرافیک ایران که به وجود آمد که نوشتر طوری بنویسی که خونده نشه، در صورتی که تایپوگرافی یا تایپوگرافرها، اولا لغت تایپ از قرن 15 هم آمد تو غرب که آقای گوتنبرگ آمد تایپ ستینگ رو ابداع کرد، آلفابتاشون رو یه تغییراتی دادن که با این تایپ ستینگ در واقع هارمونی داشته باشه، بعد به اینا لغت فرنگی تایپ رو گذاشتن که ما میگیم حروف چاپی، حروف موویبله که میشه جا به جاش بکنی. خب وقتی که با اون سیستم شما یک تایتلی رو مینویسین، یک فواصل اضافی هست که زائده اون سیستم سیستم تایپ ستینگیه که آقای گوتنبرگ ابداع کرد. تایپوگرافرها میان با دست این فاصله ها رو کوچیک‌تر می‌کنن که لغت فرم بگیره و خواناتر بشه. اینجا آمدن یک کاری کردن که فرم خوبی داشت، منتها دیگه خوانایی از بین رفت. کتاب‌های در آمد تو ایران که شما عنوانشو نمیتونی بخونی. خب این اصلا کار غلطیه، ولو که خیلی زیبا باشه. و جوانارم فکر کرده مثلا آقا تایپوگرافی، بارها به ما زنگ میزدن که آقا کلاس تایپوگرافی داری، من میگفتم نه. درست که ما مثلا وقتی کلاس های لیات داریم چند جلسهش راجع به تایپ صحبت میکنیم، حالا اختلاف تایپ ما با تایپ غربی ها، ما چه محاسنی داره کارمون، اونا چه محاسنی داره، اونجا هندسه کامل مال ما همه فرمای ارگانیکه که بعد در واقع لیات رو از چیدن حروف ما یاد میدیم به بچه ها تا برسه به لیات کتاب و مجله و اینا. ولی خب هی زمین آقا کلاس های تایپوگرافی بذاریم. تایپوگرافی یه چیز جدیدی نیست، از قدیم بوده، منتها اخیراً آمده ایران شده یه چیزی دیگه، یعنی تخریب حروف. این کاملاً غلط. پوستر همنشینیه تصویر با فرم نوشتاری. قبلاً این فرم رو نمیگفتیم. هر دوی اینا ولی خاناست. ما در هر صورت برای انتقال پیام نوشتاری سه راه حل بیشتر نداریم. یا استفاده از حروف چاپی یا تایپ، یا استفاده از خط که فرنگی میگه کالیگرافی، استفاده از حروف چاپی و که میگه تایپوگرافی، استفاده از خطاطی که یه شغل و هنر والاییه میگه کالیگرافی، به اون هیچ وقت نمیگه تایپوگرافی. و یه وقتا شما ممکنه خط رو توی پوستر یا حالا جای دیگه در حد یادداشتی که برای دوستت میذاری که نگاه خوشنویسی نداره، که فرنگی میگه هند لترینگ یا اسکریپت، که ما اینجا میگیم مثلا دستی. از این سه نوع ما نوع دیگری نداریم. یه نوع هم هست که ما میشینیم حروف رو طراحی میکنیم، فرض کنیم عنوان مجله تماشا، بگم تماشا به شما یادتونه، این خب نه تایپه، نه کالیگرافیه، نه هند لترینگه، بلکه این لغت تماشا رو ما دیزاین کردیم که معمولاً برای عنوان‌ها یا مسترهت‌ها این کارا رو می‌کنه. از این چهار نوع ما راهی دیگه نداریم برای انتقال پیام. ولی در همه این شرایط حروف باید خونده بشه. اگه خونده نشه میشه نقاشی خط. نقاشی خط اصلا یه چیزی که از خیلی از نقاشا، البته نقاشی خط امروز دیگه من هنر نمی‌دونم، بلکه چون بازارش هست دیگه، یارو تا دیروز اولاغ میکشید با آب رنگ، بعد حالا دیده مثلا بازار داره شروع میکنه شلنگ تخته خیلی اینا دیگه تابلو نویسیه. بعد من نقاشی خط با زنده رودی شروع شد، با زنده رودی تموم شد، الان اینا دیگه آرتیزان هم، یعنی شبه هنرمند هم.
شما ببخشید گرافیک رو اثر هنری میدونید؟
خب یه بحث دیگه است. ببینید گرافیک در هر صورت یک حرفه است، یعنی این ساندویچ فروشی صبح کرکرش میده بالا، ساندویچ چی میخوای؟ کالباس میخوای؟ میپیچه تمیز میکنه میده به پولشو میگیره. خب گرافیک به عنوان یه حرفه هم همینه که تا اینجا هنر نیست، تا اینجا استادکاری و مهارت و خوش‌سلیقگیه. آقا چی میخوای؟ زردش کنم وسط خوشت بیان؟ باشه زرد، قرمز باشه، آقا قرمز تمیزش میکنی میدی. که همه جای دنیا هم این هست که اگر اینجوری نگاه بکنی گرافیک هنر نیست بلکه یک حرفه است و نهایتش استادکاریه، که بین استادکاری و هنر باز خیلی فاصله هست، ولی در حد حرفه استادکاریه که آدمای خوش سلیقه که لیتوگرافی میفهمه، چاپ میفهمه، رنگا میفهمه، کامپیوتر هم اومده اینا رو بلده و درست میکنه که شما خوشتون بیاد، خب میده بهتون مثل اون ساندویچ فروشه دیگه، که همه جای دنیا نیاز بازارش هم هست و اشخاص هم خیلی هم شغل محترمیه. اما اگر شما به فکر فرهنگ هر منطقه‌ای باشی و بخوای ابداع کنی، بخوای از نگاه خودت هم جاری کنی توی کارت، از اینجا به بعد این تبدیل میشه به هنر گرافیک یا هنرمند طراح. یعنی شما اول باید هنرمند باشی، بعد بیانت با ابزار گرافیک باشه. که مثلا وقتی که ما همینطوری پیش خودمون حساب میکنیم، مثلا یعنی در تمام دنیا ممکنه مثلا 10 میلیون نفر تو کار گرافیکن، اینا نه نمایشگاه میذارن، کار خیلی خوبی هم میکنن و کار مردم را میندازن، اما از این 10 میلیون نفر ممکنه 100 نفر باشن که شما میشناسید. آقای میلتون گلیزره، آقای ایوان شرمایفه، بقیه رو تو نمیشناسی. اونا حرفه گرافیک رو دارن، اما اینها دریچه های جدید باز میکنن برای مردم، اندیشه سازی میکنن. پس اینجوری کنه که من اسمشون رو گذاشتم طراحان گرافیک مؤلف. اینها خب طبیعتاً کاراشون ارزش هنری داره، جدا از اطلاع رسانی و اون وظیفه اصلی هر اثر گرافیک، ولی خب میبینی که روحیه اون آرتیست، اعتقاداتش هم توش جاری میشه. پس اگر به این مرحله برسین، شما یک هنرمند طراح هستین. مثلا یه نجاری هست که یه چارپایه میسازه، خب این اوستاست، بهش میگن اوستا. اما اگه یه دفعه بیاد فکر کنه که آقا من چجوری میتونم اینه درست کنم که به جای 4 تا پایه 3 تا پایه داشته باشه، ولی همین استحکام، از اون وقت شما یک نجار هنرمندی، یعنی دخالت میکنید در کار.
شما وقتی وارد عرصه یا همون کار حرفه‌ای استادکاری فرض کنید، یه بخشش هم هنری،
بله،
فرهنگ و سنت های یک سرزمین ما مثلا در هر دو جا میتونه حضور داشته باشه، یا یکیش نه جهانی یکیش نه
مرزی؟ به عقیده من اون کسی که دکون گرافیک داره هر جور مشتریش بخواد بایستی بسازه. حالا مشتریه فرض کنیم یه آرمی میبینه مثل نایک، مثلا میاد طراح و مثلا میگه من هم یه همچی چیزی میخوام، خب اونم واسهش درست میکنه میده. تا اینجا در واقع تحت تأثیر سلیقه حاکمن، که سلیقه حاکم یعنی بازار تجاری دنیا، حالا یا برای یامیامه یا برای نمیدونم بستنی الدوراتو یا برای فلان، اینا خب خوبه، زیبایی میدن به مردم خوبه، ولی اینا هنر نیست. اما مثلا نگاه میکنیم میبینیم که مثلا لهستان ترافیکش بازاریاشون هم دارن اونا، اما یه عده هستن که به فرهنگ لهستان فکر میکنن و ابداع میکنن که الان گرافیک لهستان تو دنیا مشهور، اصلا شخصیتی اصلا با اون اطلاع رسانیه اصلا دیگه مردم کاری ندارن، فقط به عنوان یک اثر هنری نگاه میکنن تو موزه های دنیا. اینجا خب بالاخره مثلا من خودم از همون اوائل که دانشکده تمام شد فکر میکردم که آقا، چون شما اگر خاطرتون باشه گرافیک های هنری، بیشتر گرافیک های هنری قبل از انقلاب همش پوسترهایی که مثل خارجی هاست، حتی بیشتر پوسترها پوسترهای مثلا استتیکش لهستانی بود دوبله به فارسی. خب من مشغله ذهنیم همیشه این بود که آقا حالا ما خودمون چی هستیم، عنوان یه آرتیست خودمون چی هستیم. گرافیک لهستان بسیار زیباست، گرافیک ژاپن بسیار خوبه، چرا نیاییم گرافیک ایرانی هم مطرح کنیم؟ این همیشه تو از زمان دانشجویی بود تو مغز من. و من این مأموریت به خودم دادم که بلکه ما هم کوشش بکنیم. این البته به سیاست مداره اصلا ربطی نداره، اگر گرافیک مثلا لهستان شده گرافیک لهستان باید آرتیستاشه، به رئیس جمهورش اصلا ربطی نداره. اگر گرافیک ژاپن یه گرافیک با شخصیتیه به امپراتورشون اصلا ربطی نداره. خود هنرمندا هستن که بس یه عرق ملی داشته باشن. بالاخره ما زندگیمون خونمون همه چیزمون یه جوری دیگه است، فرق داره با فرانسویه، فرق داره با امریکاییه. اینکه من در این راه وارد شدم، به خصوص در پوسترهایی که مثلا برای جشن هنر بود، میدونستم اینا میره خارج از مرز، خب آمدم اصلا یه کار دیگه کردم من و موفقم شد. مثلا اولین باری که خط هم تصویر بود هم پیام، اون پوستر پنجمین جشن هنر شیراز بود که طغرا نویسی کردن. تا قبل از او اصلا این خط توی گرافیک ایران نبود، که خود که من وقتی اون کارو میکردم همکارامون میگفتن تو امولی، درست که همون پوستر رفت تا جزء مجموعه موزه هنرهای مدرن نیویورک، رفت توی مجموعه موزه جورج پومپیدو، رفت تو لندن دیزاین. خود من نرفتم، این کار رفت. خب او یک دریچه باز کرد که بعدش دیگه خب نابجا بچه ها تقلید کردن. حتی من دیدم مثلا آرم شرکت نمیم چی قاسمم که لوازم بهداشتی خانوما رو تولید میکنه برداشتن طغرا نویسی کرد. این دیگه طره ها مقصرن. بالاخره یک کوشش ها بود که هنوزم هست که چجوری برسم به یه گرافیک خالص هنری ایرانی، تا اینکه بالاخره در سال 2005 در دارالمعارف بریتانیکا کارای من گذاشت و گرافیک با طعم ایرانی به ثبت رسید که الان هم شاید دیده باشید، که یه مقاله هم نوشتن که معمولا جهان سومی ها یا کشورهای در حال توسعه گرافیکشون تحت تأثیر گرافیک غربه ولی استثناءاتی هست. یکی از ایران و این منطقه آسیا منو انتخاب کردن، یکی از چیز امریکای جنوبی، یکی هم از افریقا، که تو اینها کسانی پیدا میشن که گرافیکایی انجام میدن که روحیه فرهنگشون درش هست که به ثبت رسید. اینجا خب هیچ امتیاز قائل نیستم برای تو چیز، ولی من خودم دنبال و اهداف خودم رفتم، هیچ وقت نرفتم وارد دنیای تبلیغات بشم، برای که بشم تبدیل به مطرب میشم، باید چیزی طراحی کنم که مشتری خوشش میاد. اینکه هنوز من آتلیه داره، اونایی که کار منو دوست دارن میام من براشون کار میکنه و تا خودم راضی نشم رضایت مشتری برای مطرح نیست.
دلم میخواد دقیقا کارهایی که کردیم یکم مشخص بگیم برای جوانا که بدونن آقای شیوا از برای این ایرانی کردن تلاشهاش مشخصه.
ببینید ایرانی که آخه این شد، حالا دیگه بعدش همه رفتن دنبال گرافیک ایرانی که این حرکت خوبیه، منتها اشتباه کردن. یعنی مثلا تو کارشون اسلیمی میذاشتن، شمسه میذاشتن، که این اتفاقا خوب نیست، متوجه هستی؟ یعنی یه مهر یارو کار میکنه اصلا استتیکش غربیه، بعد مثلا یه شمسه هم یه گوشش میده که به ایران، نه این از آخر خوردنه. درست که من جوری دیگه میبینم، یعنی ایرانی بودن و اولا زیبایی تو شرق به خصوص ایران عاشق زیباییه. پوسترهای من وقتی که حالا برای هر سفارشی چاپ میشه، یه کسایی که اصلا نمیدونن فلان نمایشگاه چیه میرن میگن آقا یکی از پوسترها به ما بدین، این خیلی خوبه خودش. یه دفعه یکی از همکاران ما که بر علیه من بود میگفت که از کار تو کاشان آفتابه ساختن، گفتم جدی میگی؟ خیلی خوبه، چون اون صنعتگر کاشانی اینو دیده خوشش آمده، رفته باش آفتاب ساخت. اتفاقا من همینو میخوام، اون اینو گفت که ما مثلا بگیم بابا رو گفتم اتفاق خیلی خوبه. خدا رحمت کنه فوت کرد، حالا اسمش هم نمیاریم، آمد که بر علیه من بگیم. گفتم عاشقم من، الان اگه برم میرم آفتاب اینو میخره، برای که حتما خوشش آمده دیگه، خب آفتاب ساز بوده آفتاب ساخته، خوبه، این خوبه، بد نیست. ببینیم ما در هر صورت طرز فکرها دو جوره، به قول فرنگی یک وربال تینکینگ داریم، یک ویژوال تینکینگ. مملکت ما بیشتر تفکرشون لغویه، اینه که ما تونستیم به دنیا مولاناها بدیم، شاملوها بدیم، نمیدونم سهراب سپهریها بدیم، جامیها بدیم اینا، اما معادل اونا ما تو زمینه بصری چیزی به دنیا دادیم؟ ندادیم، برای که تفکر ما تفکر لغویه. اینکه بیشتر تو ادبیات قوی هستیم، تو شعر قوی هستیم، تو رمان قوی هستیم، اما تو نقاشی هی نون غربیا رو میخوری، اونور انتزاع مد میشه همه شروع میکنه اینجا انتزاع، اونور پاپ آرت مد میشه اینجا شروع میکنه پاپ آرت، اونور مینیمالیسم مد میشه همه میان تا لجنی که الان هست، اصلا هیچ شخصیت ما رو نداره، ولی چون فرنگی ها دادن این که بعد ما الان هیچ نقاش نداریم، نقاشی که خودش باشه. یکی هست که اونم فوت کرد، اون خانم مکرمه که شاهکار کارش، نه پیکاسو میشناخت، نه براک میشناخت، نه کوبیز میشناخت، جوشیده، اونم رفتیم دیدی خونه شو، او بغد من نه، که الان هالیوود داره فیلم اونو میسازه، هیچ وقت هالیوود نمیاد فیلم کمال و ملک رو بسازه، که خطا کرد کمال‌الملک، البته کمال‌الملک خطا نکرده، اون سیاست اون زمان کمال‌الملک خب دوست داره زنبور بکشه، خب باشه بشه بکش، اما وقتی میگن آقا این هنره، اون سیستمی که تو نقاشی مینیاتور ما بود، بعد آمد شد نقاشی قاجار دیولوپ شد دیگه، کمال‌الملک آمد خراب کرد. استادکاریش من کاری ندارم، ها که بلد کوه این کوه بکشه، درخت این درخت بکشه، ولی اون نقاشی نگرش نقاشی غرب آورد. پس حکومت اون زمانم گفت آها اصلا نقاشی یعنی همین دیگه، نقاشی قاجار که ادامه همون مینیاتور و دیولوپ شدن ما بود قطع شد. الان هیچ دیلری تو دنیا پیدا نمی کنید که بیاد بگه آه کار کمال‌الملک ما می خریم، هیچ وقت، بلکه خودشون بهتر شده. اما نقاشی قاجار الان در موزه های امریکا پره، ایرونی دنبال زیباییه، اگر زیبا بود نگاه میکنه، بعد حالا پیامم میگیره. الان تو خیابونا برین مردم با این گرافیکی که زدن تو خیابون مثلا نگاه نمیکنه، متوجه است اینا فرمول نداره، فقط بایستی آمیخته بشی، آموختنی نیست، بایستی این مملکت دوست داشته باشی، این فرهنگ دوست داشته باشی، بابات دوست داشته باشی، ننت دوست داشته باشی، تا بفهمی کجایی. و اینا تو کار میاد. من وقت پوسترها مثلا یه دفعه خب موزه خیلی سفارش پوستر میداد، من کار میکردم، بعد هر پوسترم که در میامد هر کی که میامد میگفت آش با یکی از اینا رو من میدیم همینطور. بعد یه دفعه میدیدم خودم ندارم دیگه، زنگ میزدم به آقای نوفرستی که هنوزم هست که آقا از اون پوستر، اون گفت فلانی پوستر که شما میکشین برای خود ما هم نمیمونه، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، چون پوستر در هر صورت یک به لحاظ اطلاع رسانی یه مثلا این پوستر تا اون تاریخی که مثلا اینجا نوشته شده داره اطلاع رسانی میکنه، بعد از اون دیگه پوستر کاغذ پاره است. اما پوسترای خوب دنیا الان تو موزه هاست، اینجا به خاطر اطلاع رسانی نیست، به خاطر ارزش فرهنگی و هنریه که این پوستر به وسیله اون هنرمندش به کار گرفته شده. مثلا تا اونجا که یه سازمانی هست به اسم AGI Alliance Graphique International که این به از سال 1954 پایه گذاری شد که به آثار گرافیک به عنوان هنر نگاه میکنه، نه داره چی میگه، این داره میگه مثلا نمایشگاه فلانه، اصلا با او کاری نداره، به عنوان هنر. پس این آلیانس گرافیک انترنسیونال پایه گذاری شد که تمام اون کسایی که توی اون چیز آلمان که از شوروی فرار کرده بودن آلمان و اینا، تمام اونا عضو اونجا شدن و منم عضو شدم، مرحوم ممیزم عضو شد. اونا یه دفعه من زنگ زدن که آقا ما میخواییم برای شما از کار شما یک کتاب درست کنیم. یه برنامه داشتن که در سطح بین المللی 12 نفر انتخاب کرده بودن که برای 12 نفر 12 کتاب به هزینه خودشون در آوردن، که بعد من گفتم آقا چرا من؟ اونا گفتن ما کار شما رو مانیتوری میکنیم، شما کارتون علاوه بر که مدرنه ولی خیلی پارسیه، خیلی شخصیت فرهنگ خودتونه داره. خب اون کتابو که اون دفعه دیدین چاپ کردن دیگه.
شما اصلا حالا در حال حاضر فکر میکنیم ما گرافیک ایرانی داریم غیر از حالا بحث خودتون؟
خوشبختانه این قضیه الان شروع شده، همه دنبال این هستن، منتها خیلی بیراهه داره میره، فکر میکنن با گذاشتن اسلیمی و شمس و اینا میشه ایرانی، که اصلا این نیست و بیشتر عربیه. من تو هیچ کدوم از کارام اسلیمی نداره، تو هیچ کدوم از کارام شمسه و نمیدونم اینا ندارم، ولی به تصدیق همه، به تصدیق اون کارشناسان بین المللی، اینها ایرانیه. الان هنر اسلامی، هنر اسلامی درست فقط تو مراکشه که هنر هندسیه. ما اینجا خوب گرفتیم، اونم باز به دلیل روحیه شاعرانه ما. آها شمسه اصلا عربیه، شمسه
نه کلمه رو
کار داره. نه چرا باید کار داشته باشی؟ باید کار داشته باشین، چرا کار نداری؟ اسلیمی عربیه. مثلا ما حالا شمسه خورشید دیگه ما داریم،
خورشید خانم.
نه 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 نه، من حالا الان جلو چشمم نیست، اون بر تو اون اتاق دارم، نه که خطوط راسته، اما شمسه خطوط راست نیست. شمسه ایرانی، من اگه یه وقت بذارم تو کارم شمسه ایرانی رو میذارم. من مخالف اونا نیستم، اما این که بیاید مثلا ایرانی بودن و با استفاده از مثلا شمسه یا اسلیمی ایرانیش بکنی، بعد بگی خب حالا نمایشگاه بهرام دبیریه، این خیلی بده.
ما
ببینین فرهنگی داریم که پر از راز و رمزه. من اینو برای که بچه ها بفهمن اینجوری میگم که مثلا پدر مادره میبینن این پسره هی لاغر داره میشه، چی چی چی، بعد معلوم میشه که این عاشقه. ما هیچ وقت فرهنگ ما فرهنگ مستقیم نیست. فرنگی دختره رو دوست داشته باشه میره میگه من آی لاو یو، حالا یا او قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اما اینجا یارو زرد میشه، میره سر کوچه فلان اینا تا مادر او مادر اینه ببینه، اینا یه خیلی رمز و راز توش هست. من کارام هیچ وقت منطبق با سوژه نیست، بلکه به موازات سوژه هست، و این روحیه ایرانیه. یک شرمی توش هست، یک شکوهی توش هست. با این نیست که من اسلیمی بذارم که بشه ایرانی یا شمسه بذارم. مثلا هر کی دیگه مثلا پوستر جشن هنر رو کار میکرد، عکسای تخت جمشید رو میذاشت، من هیچ وقتی کار رو نکردم. من همیشه به موازات سوژه‌ام، و اونم از این رفتار ایرونیا که همیشه خجولن، همیشه یه حرمتی قائلن، هیچ وقت نمیاد بگه من تو رو دوست دارم. زرد میشه، لاغر میشه، دیوونه میشه، بعد معلوم میشه یه عاشقه. با رفتار یه جوان فرنگی خیلی فرق داره. و کارای من اصلا رضایت مشتری، درسته تو این کار رضایت مشتری هست، اما من اول رضایت خودمو میخوام بعد رضایت مشتری. بلا میشدم مطرب که من خب نمیتونم. اصلا چرا من نرفتم سازمانهای تبلیغاتی؟ برای که مطربیه دیگه، یه کاری بکنی که اون آقای کش سلیقه خوشش بیاد. اصلا از نقاشی من یه مقدار رفتم کنار، باز دلیلش این بود. یعنی این یعنی چی؟ الان دیدید همه نقاشا کار میکنن که نمایشگاه بذاره، همشون بدون استثنا کار میکنن که نمایشگاه بذاره. درست که آقا تو باید کار کنی، اینکه ما نقاشم نداریم. تولیدات زیرگروه گرافیک فقط پوستره که شما میتونی اندیشه خودت هم بیاری توش. تو آرمه نمیتونی کاری بکنی، رو جلد مجله رو نمیتونی کاری بکنی. به همین دلیل شما تمام دنیا رو که بگردین، مثلا موزه پوستر هست، موزه آرم نیست، موزه بروشور نیست، اما موزه های پوستر هست. برای که پوستر چیزیه که در این حالی که من دارم میگم آقا 15 نمایشگاه بین الملل کتاب تهران که سفارش دهنده میخواد، ولی بقیهش خود منه، چه به لحاظ اندیشه‌ای، چه به لحاظ تکنیک اجرایی. الان همه جای دنیا موزه پوستر هست، هیچ جای دنیا موزه آرم نیست، هیچ جای دنیا موزه بروشور نیست. هنوز پوسترای آقای چیز داره چاپ میشه تو دنیا، پوسترای هنری تولوز لوترک هنوز داره چاپ میشه و مردم به خاطر اثر هنری که توش هست، نگاه آقای لوترک توش هست. این پوستر آقای گلیزر، پوستر باب دیلانش هست، منم دیدین. این تا حالا نزدیک 18 میلیون چاپ شده، نه به خاطر باب دیلان، به خاطر گرافیکی که تو این کار هست و هنوز داره چاپ بشه. این دهه 60 برای باب دیلان یه روجلد صفحه ساخت که زمیمش این پوستره بود و این پوستره هنوز داره چاپ میشه تو دنیا. خود میلتون گلیزر میگه حتی رفته توی یک از اون اوباهای سرخپوستا دیده این پوسترش اونجا هست. این خیلی مهمه. تازه آقای گلیزر اصلا دلیلی که من دوست دارم این آدمو، اصلا تو کتابش نوشته که این بخش از پوستر رو من از پیچش های مینیاتور های ایرانی گرفته. گرافیک باعث دیده شدنه، یعنی چجوری رنگا رو بذاری بغل هم که انرژی بصری این پوستر یا این اثر گرافیک تقویت بشه که دیده بشه. خب حالا وقتی دیده شد چی؟ بلا فاصله اندیشه‌ای که توی اون هست مطرح میشه، که خیلی از آثاری که امروزها درست میشه این اندیشه نیست اصلا توش، فقط من اسمش رو گذاشتم قیقاج گرافیک، چند تا خط اینجوری میذارن و اونتا پشتش اصلا اندیشه نیست. ولی من تا اونجا که در واقع توانایشه داشتم میگم خب پوستر را قرمز و آبی و اینا باعث میشه این دیده بشه. خب حالا وقتی دیده شد چی؟ انتقال پیام، اندیشه سازیه. مرحله سومش درکه، که اون فرق میکنه، به کسی مربوط، به فرهنگ کسی مربوط میشه که به این اثر نگاه میکنه، که سوئیسی ها یه جور دیگن، ایرونی ها یه جور دیگن اینا. ولی خوشبختانه هنوز که هنوز میان زنگ ما رو میزنن از پوستره که دوست دارن میخوان ازن. الانم پوسترهای من توی گالری وات چپل لندن الان به دیواره، خود منه نمیبرن که پوسترها رو میبرن.
هیچ وقت وسوسه شدی که نقاشی هم بکنید در کنار این کار؟
من اصلا نقاشی آوردم تو گرافیک. کار من از دید کریتیکای غربی بیشتر نقاشیه. خیلی هم صادقانه عمل کردم، چون من تحصیلاتم نقاشی بوده، آوردمش به عنوان یک رسانه استفاده میکنه. منتها نقاشی چیزی نیست که آدم مثلا بذارتش کنار، چه بخوای چه نخوای تا لب تابوت در ما هست. یه کاری دارم میکنم برای خودم.
آره، یعنی مستقل نقاش. از کار سفارش هم برای خودتون اصلا کار نقاشی بکنم.
آره دارم میکنم، طراحی میکنم. اون نقاشی که الان نشونتون دادم لابلاهای گرفتاری هم درست میکنه.
میشه بگید که نقاشی برش یا گرافیک برای شما چی مفهومی داره و شما چه بهره‌ای ازش میبرید؟
نقاشی یه هنر خالص و بیان کاملا شخصیه، اما گرافیک فسفر مغزی ما وقتی شروع میکنه کار کردن که یکی بیاد یک سفارش بده، اما یه نقاشیش احتیاج به سفارش نداره، میشینه کار خودشو میکنه. هنر خیلی والاییه.
شما برنامه کارتون چیه؟
یعنی
هر روز شما کار
میکنی؟ من الان 75 سالمه، صبح میام به قول مرو تا بوخ سگ کار میکنم، خسته میشم میرم خونه.
چه جور زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده؟ با زندگی چه جوری تعادل برقرار میکنید با زندگی خصوصی؟
ببینید زندگی من کارمه. خیلی ها مثلا وقت سن من میدونن میگن خوب موندی یا ماشالله. اینو من خب بله، شاید الان من یه همکلاسیامو الان میبینم که با عصا و اینا دارن راه میرن، مثلا من هنوز رو پای خودمم، حالا چشم نزنم خودم. خانومم اینجا بود نگو چشم میزنه. خب طبیعتا زندگی و تو دنیای امروز واسه تو یه کاری بکنی که بتونی شکم خودت و خانوادت سیر بکنی دیگه. من او کارم عشقمه. فرض کن الان اگه من اداره ثبت اسناد اندیکاتور می نوشتم صبح می رفتم با چه ناراحتی بالاخره به خاطر حقوقه، اما من اگر خوب موندم به دلیل که کاری که ارتزاق می کنم همون چیزی که عاشقشم. من یه وقت دار روزای جمعه نمیدونم چه کار کنم، میگم زری من میرم آتولیه، بلا میشم میام اینجا قدم میزنم کار میکنم. من شما یه سفارش به من بدین، من هی فکر میکنم، دارم رانندگی میکنم دارم فکر میکنم، یعنی در واقع تو مغزم هی اتود میکنم، دارم شام میخورم دارم فکر میکنم، تا توی فکرها یه چیزی هست که مثلا میگم آها این خوبه. او وقت تازه میرم سراغ گرافیک که چجوری این فکر رو با توسل به خط و رنگ و سطح و این چیزای پلاستیک پیاده کنه. یه توت میکنم اینم خوشم نمیاد، یعنی اون چیزی که تو مغزم بوده نتونستم منتقل کنم رو کاغذ، بعد دو تا سه تا توت بعد میبینم آها این خوبه. یعنی شاید مثلا بگم آقا 10 روز فکر میکنه، یه پیش از ظهر کار میکنه. همین الان که نگاه بکنین همه کارا با هم فرق داره. الان اون یه جوری دیگه است، اون یه جوری دیگه است، اون یه... این ماره این که من دائما دنبال نوآوری هستم، نه که خودمو تکرار بکنم. متاسفانه الان تو نسل فعلی این به غلط، نقاش خوبه که سبک داشته باشه، اما دیزاینر نه. دیزاینر یه وقت سفارش رو این لیوانو بهش میدن، یه دفعه پوستر اوتلو رو میدن. این نمیتونه با یک نگاه رو این اون. نقاش میتونه، اما ما بایستی برای این در قالب خود این فکر کنی، برای پوستر اوتلو در قالب پوستر اوتلو کار بکنیم. اینه که شما الان نگاه کن، اون مال ژاپنه، این سقاخانه است، این مال کتابه، ستاش با هم فرق داره. من هیچ وقت خودم رو اسیر تکنیک نمی کنم، زندانی کنم خودم رو که یه کار بکنم که بگن آها این کار شیواست. نه، برای اون جدا فکر کردم، برای جدا تکنیک های اجرایشون هم فرق میکنه، اصلا این با اون، اینا با اون خیلی فرق داره. هر کدوم راه حل خودشو من پیدا میکنه. معمولا بچه ها از من میپرسن که آقا بریم کتاب نگاه کنیم، میگم هر وقت قوی شدی برو کتاب نگاه کن، اگه ضعیف باشی تحت تاثیر رو کتاب قرار بگیری. من هنوز آخرین پوستر دنیا کتابش واسم میاد، آرمان دنیا واسم میاد.
هر وقت قوی شدی یعنی چی؟ هر وقت کی قوی میشه؟
هر وقت شما به عنوان یک طراح شخصیت خودتو پیدا کردی، بعد خوب باشی ببینی اون ور دنیا رو همکار تو چیکار میکنه. اما اگر ضعیف باشی، نتونی، نسل امروز الان اینجور نتونه خودش یه کاری بکنه، میره یه کتاب ورق میزنه، با دوربین موبایلش هم عکس برمیداره، سر تش میکنه میاره به خورد مردم میده.
خب چطور میشه به این شخصیت رسید؟ شما راهکاری که به دانشجوهاتون میدین که
بایستی معتقد باشی به کاره، بایستی بشینی کار کنی. کار ما رسیدنیه، آموختنی نیست. یه عشقی الان نسل فعلی او عشقر نداره. الان من میرم روزای چهارشنبه سر کلاس فوق لیسانس درس هنرستانی بهشون میده، برای که هیچی نمیدونه، هیچی نمیدونه. بهشونم میگم، میگم آقا این حرفایی که من با شما میزنم در حد فوق لیسانس نیست، ولی چی کار کنه؟ باید شما از صفر شروع کنم. تا اینا دیگه عشق ندارن توی کار، فقط شنیدن مثلا گرافیک پول توشه آمده. اما نسل ما، من و مرحوم ممیز و اینا، که اصلا به این خاطر نیومدیم سراغ گرافیکه، دوست داشتی به ازبه که شما وقت نگاه بکنید آدمایی که امروز ما میشناسیمشون به عنوان حالا طراح، فیلمساز، هرچی، اینا کسانی هن که اول نقاشی خوندن. البته نقاشی خوندن غلطه، نقاشی خوندنی نیست. رشته نقاشی رو تمام کردن. عباس کیارستمی خب نقاشی خونده، آیدین آقداشلو، مرحوم ممیز، بنده، مسقالی، نقاشی خیلی با آدم شعور میده، به شرط که عاشقش باشی. یا والله فقط بخوای واحد رد کنی که لیسانس بگیری و نه.
شما کلید موفقیتون در چیه؟
شما به من میگین موفق، من خودم هنوز تلاش میکنم.
فرض کنی کسی دیگه بخواد از آقای شیوا درس بگیره،
اول باید عاشق باشه، ولا نمیشه. بره سوئیس هم تحصیل بکنه، ببخشید خر میره خر برمیگرده. باید عاشق باشه. اینه دیگه، خود شما میدونی. اگه او عشق نباشه بقیه اداست. من اما چه وقت جدیتر فکر کردم به گرافیک؟ ما زمانی که تحصیل میکردیم تو دانشگاه تهران، و که نشست قبلی گفتم گالری قندریز و گالری ایران و اینا، خب شور داشتیم، عشق داشتیم. اصلا به خاطر فروش نبود، متوجه هستیم؟ خب من یک سری کارای تجربی کردم که یادمه تو خیابان قوام سلطنه یه زیرزمینه زندگی میکردم. آمدم تحت تأثیر دیوارهای شهر، که معتقد بودم که دیوارهای هر منطقه ای کرکتر آدمایی که اونجا زندگی میکنن میگیره. دیواری که مثلا توی کوچه محله عربا هست با دیواری که توی نیاوران هست فرق داره. پس من یک سری کار کردم، این حالا تو فیلد نقاشی دارم میگم، که دیگه اصلا رنگ و اینا نبود، اصلا خود گچو میریختم رو بوم، توش یک کارایی میکردم، هیچ اصلا رنگم نمیذاشتم. اینو ما نمایشگاه گذاشتیم، این نمایشگاه گرفت، خیلی گرفت. یادم آیدین تو مجله هنر و اندیشه نوشت و اینا. بعد خب من سنی بودم که واسه تجربه میکردم. نمایشگاه بعدی اصلا یک کارای دیگه کردم، متوجه هستی؟ آمدیم نمایشگاه بذاریم، گالری داره گفت که نه اگه مثل هم قبلی ها تو تو بود. هیچ گالری حاضر نشد کارای ما رو. من این کارا رو گذاشتم همین چهارای ولیعصر که اون وقت کافه شهرداری بود، حالا کنار خیابون نمایشگاه بود، کنار خیابون گذاشته. این برای من خیلی جالب بود که از اونجا دانشجو رد میشه، همه اقشار از اونجا رد میشه. این کارا رو هم نقاشی آبشار و اینا نبود که مثلا بگه آه چه خوشگله، ولی براشون جالب بود. تا توضیح میدادم اینا میفهمیدن. اینها باعث شد که من برم به طرف یک هنری که با مردم ارتباط داشته باشه، نه فقط با جامعه روشن فکر. این خیلی تاثیرگذار بود، چون برای اون رفتگره و که توضیح میدادم میفهمی. اما گالری داره میگفت نه این کارهای قبلیت بیار. درست که من بحثی نبود که اونا رو خریدن اینا رو نخریدن، بحث تجربیاتی بود که من تر اون سن بحثی میکردن. و وقتی میبینم مردم عادی خیلی راحت و که بهشون میگی میفهمن، چون شما گالریا الان از زمان شاه یا الان هم همینجوره، شب افتتاح یک سری آبونن که هر جا میری میبینی اینا آمدن، زیادم با کارا کار ندارن، شروع میکنن سیگارشون رو حرف میزنن. فردا که میری گالری هیچ کس نیست، یه افتتاح دیگه باز همین 90-100 نفرن که آبونمانه. اون وقت هم همین بود. اما گرافیک من همیشه میگم یک هنر بیقاب و برهنه است، میره تو خیابون. خیلی مهمه اینکه اون نمایشگاه باعث شد که من بیشتر انرژیمو بذارم روی گرافیک، یعنی هنری باشه که با همه کس سر و کار داره.
اگه گرافیست نمیشدیم دلتون خود چکاره
بشه؟ من دلم میخواست ادیب بودم، این رمان بنویسم.
نه
نه اصلا عقده دارم راجع به این قضیه.
بزرگترین مشکل درگیری تو الان چیه؟
درگیری من الان درگیری مالی و اقتصادی.
هنوز؟
آره، یه واقعیت. یعنی هنوز کار میکنم که زندگیمو تامین کنم. اینجا اجاره
ایه. هیچ دوره
بوده که تامین نه. برای که من بیراهه رفتم. درست راهی که خودم انتخاب کردم، ولی از نقطه نظر دیگران بیراهه. اگه من مثلا یه سازمان تبلیغاتی باز کرده بودم الان برج داشته. والله من اون زمانی که دانشجو بودم این سازمان تبلیغاتی منو قهر می‌زدن. آقا اونجا تو چقدر دیگه می‌گفتیم اینقدر ما بیشتر می‌دیم. مطمئن من از نفس اون کار بدم می‌اومد. اینکه در حد آتلیه دارم، چون اینجا آخه تو ایران همه چیز قاطی شده دیگه. مثلا فرنگی ها تقریبش رو معلومه یه ادورتایزینگ ایجنسی دارن، یک دیزاین ایجنسی دارن که جای طراح گرافیک تو دیزاین ایجنسیه نه تو ادورتایزینگ ایجنسی. که الان اینجا همه بچه ها اصلا دل مشغولش اینه که یه چیز یاد بگیرن برای این سازمان تبلیغاتی. خیلی زشته، من هیچ وقت تن نمیدم به تو چیز، گشنگیش هم میکشم دیگه. معلومه
شما برای کاراتون
قرارداد میبندید سفارشکی میگید
یا نه؟
من نه، البته خیلی خودشون میگن قرارداد، ولی من به عنوان انسان میگم نه، اگر تو بگی این کار رو بکن میکنه، خب پول منم میدی دیگه. اما بعضی ها خودشون میگن نه قرارداد بنویس.
الان کیفیت گرافیک در حال حاضر تو کشور ما چه سطحیه در مقایسه با اون برای آبد؟
یه نمایشگاهی بود توی موزه هنرهای مدرن پاریس که کیوریترش یه خانم خیلی فهمیده بود که همونم بردن توی رومم گذاشتن، اسمش یادم میاد، کتاباشم فرستاده برای من. اون به این نتیجه رسیده که تو ایران نقاشی وجود نداره.
اینکه پارسال گذاشتن موزه هنرهای زیبای ماست،
موزه هنرهای مدرن پاریس. آره
من رفتم دیدم پارسال
آن ادیتد هیستوری. آره اون خانم کاترین دیوید کله گنده ها، اون به این نتیجه رسیده که ایران در شرط فعلی نقاش نداره، اما توی گرافیک، توی عکاسی و توی مستندسازی خیلی قوی شده. پس جواب شما، چون ما نقاش نداریم واقعا.
گرافیستایی که توی این کشور تأثیر گذار بودن کیا بودن؟
اون چیزی که موافقت من شرط نیست، فقط سوال شما رو جواب میدن، مرتضی ممیز. یعنی الان مثلا کتابا رو بخونی همیشه مثلا میگن آقا قبل از ممیز بعد از ممیز، پس معلومه تاثیرگذار بوده دیگه، و واقعا هم خیلی انرژی گذاشت و گرافیک نوین ایران وقتی من، البته قبل از آقای ممیز آقای هوشنگ کاظمی بوده وقتی من و بر ایرانی بوده، منتها خب اونا یه آدمایی بودن که در واقع بیشتر عارف بودن و زیاد سرصدا نمی کردن. ولی خب مرحوم ممیز هم کارش قوی بود و هم چیزای ارتباطی، یعنی هفته نبود که عکسش و مصاحبه ها و اینا تو روزنامه ها نباشه. پس بخوایم بگیم تاثیرگذار ممیز بوده. این که الان میبینید چند نسل هست که رفته رشته گرافیک، ما اون زمان خودمون اصلا کسی گرافیک نمیشناخت، متوجه هستی؟ اما الان وقت همه، حتی آرشگاه میری سر تو بزنی میدونی که گرافیک چیه، این کوشش های اون نسل ماست دیگه، و الان همه مردم فهمیدن که گرافیک چیه، متوجه هستیم. منطقه اشکالی که پیدا کرده، مثلا در زمان قبل از انقلاب دانشکده هنرهای زیبا مثلا رشته گرافیک و سال 47 مرحومه استاد جوادی پور پایه‌گذاری کرد که همه هم به اسم ممیز می‌دونن، درس که نه، ممیز رفت اونجا درس داد. اینا سندهاشو به قول آقای احمدی نژاد سندش هم داریم. اون زمان ما وقتی رفتیم مثلا انجمن گرافیک رو تأسیس بکنیم، وزارت کشور اصلا نمی‌دونست گرافیک چیه، اما الان بقال سر کوچه هم میدونه گرافیک چیه. پس اون نسل این دریچه ها رو باز کرد. منتها حالا اشکالش اینه که مثلا آماری که گرفته شده در امریکا که گرافیک فرهنگی و هنری و مصرفی در واقع زیاده، سالی 600 تا فارغ التحصیل میدن بیرون، در ایران سالی 6000 تا، و 6000 تا کار ندارن و اینقدر خفیف شدن که حاضرن برن مثلا توی یه جا بشینن یه سازمان تبلیغاتی بزنن تو سرشون، مثلا یه کار گرافیک مطربی بکنن به خاطر چندر قاضی که میگیرن، که اگرم اعتراض بکنه اون سازمان تبلیغاتی میگه ما که بابت طراحی از مشتری پول نمیگیریم. این خیلی خیلی خفیف کردن این شغلو و تقصیر خودشونه. میگم آقا بیان آتلیه باز کنی، نمیکنه. و سال 6000 تا مملکت ما نیاز نداره، ولو که همه هم نابغه باشه نیاز نداره.
شما تو کارتون زمان کار موسیقی هم گوش میکنید یا نه؟
همیشه. آره.
چرا موسیقی شما دوست دارید؟ چرا موسیقی بیشتر دوست دارید؟
من وقتی که کار میکنم موسیقی کلاسیک آروم، اون تا یه وقتا موسیقی های کردا رو خیلی گوش میده، مال این اتنیکا رو، محلی ها رو خیلی گوش میده. با این پاپ و اینا زیاد همسازیست. خوبش هم گوش میده. میشه
رو میانتون با شعر و رمان و اینا چجوریه؟ میخونین فرصت
نداره؟ ببینیم، اصلا معتقدم که آثار گرافیک شعرهای بصری محیطه. قبل از خواست مشتری، قبل از پیام رسانی، آثار گرافیک شعرهای بصریه و با این نیت کار میکنم من همیشه. به کارم نگاه کنی همینه دیگه، همشون شاعرانه است. هیچ، من راه خودم میرم، فقط زیرش می‌نویسم آقا 15 نمایشگاه بین‌المللی فلان.
با توجه به اینکه برها شما نگاهتون به گرافیک اینو نگاه برها از یک جهت هنریه و اینکه تاریخ مصرف تا اونچه که امکانه نداشته باشه نسبت به اون پیامش میخواد بده، در حضور اینترنت و کامپیوتر گرافیک کاملا، این کامپیوتر چه تاثیر مثبت داره، منفی داره، نظرتون چیه؟
کامپیوتر ابزار اجراییه، ابزار تفکر نیست. حرفی که من به تمام اینایی که دیگه بغبره دیگه هنرشونم پریده میزنم، ببینید خود غربی ها که این کامپیوتر رو ابداع کردن و حالا ما میخریم، تو زمینه هنری اینا رو من از خودم نمیگم، اینا مقالش هست، نوشته شده، خوندم. اینهایی که تا یه مثلا نسل امروز تا شما یه سفارش بهش بدی میره میشینه پشت کامپیوتر. غربیه که خودش سازنده کامپیوتره، به این نوع مواجه شدن با کامپیوتر اسمش گذاشته کامپیوتر پاپتز. پاپتز یعنی عروسک خیمه شب‌بازی که خودش حرکت نداره، بلکه یکی دیگه با نخ حرکت میده. پس خود غربیه گذاشته، نه من. بعد تولیداتی که این کامپیوتر پاپتس ها انجام میدن و به خورد مردم میدن، اسم این نوع تولیدات رو گذاشته ایمیج پراستیتوت، فحشای تصویری. چون شما الان وقت نگاه میکنین مجله ها، روزنامه ها، آگهی و ماگهی ها، همه یه کارخونه در اومده بیرون، در صورتی که او قدیم فرق داشت. آقا این کار مکتبیه، این کار فلانیه، هر کدوم هم تو کارهای بازاری شخصیت خودشونو داشتن، اما الان همه این فرش مشینی، تمام آگهی ها یه جوره، همه از یه کارخونه در اومده. پس غربیه درست میگه، اینا فحشای تصویریه. که من بارها سر کلاس ها میبینیم آقا جان شما اگر بخوای اینجوری کار کنی اصلا لازم نیست بیای فوق لیسانس بگیری، کنکور بدی، بعد بری نمیدونم لیسانس بگیری، 6 بری یه جا. خب قشن داره اونه که الان پاساجی هست مثل شقایق، مثلا بی سوادن، مثلا بیشتری کارهای گرافیک مملکت هم اونجا داره میشه. آروم برات میزنه 1000 تومن، چجوری اینجوری دوست داری میزنه؟ والا بله. بعد یارو میاد فوق لیسانس، میگم اگه بخوای اون بشید اصلا لازم نیست توی درس رو بخونی، اما اگه میگی فوق لیسانس برسی فرهنگ مملکت رو حفظ کنی، نوآوری بکنی، اون تا یه حرف ها رو من مثل که به دیوار میزنم، اصلا این نس حالیشون نیست. هر جا تو در تمام دنیا از دوران پری هیستوریک تا الان هر جا خلاقیتی شده با دسته، بعدن ماشین گرفته تکثیرش کرده. الان همین چیزای فضایی اینا که میسازن، دیدین که مثلا او کرکترها رو طراحا با دستش نشسته درست کرده، بعدن برده تریدی شده. پس هر جا خلاقیت هست حتما دست هست، متوجه هستی؟ این اصلا این نیست که بگم من معتقدم، این به یه واقعیته. این اتومبیل های بسیار شیک که میبینی وقتی میری نگاه میکنی یکی با دست این فرمو درست کرده، بعدن بله رفته قالب گیری شده، ساخته شده، تکنولوژی ها اومده توش، ولی خلاقیت با دسته. بچه ها میگم سر کلاس، حالا شما وقتی سر کلاس میگم آقا جون شما کامپیوتر میخوای با کامپیوتر اجرا کنی برو بکن، میخوای با دست اجرا کنی برو بکن، اما نشین با کامپیوتر فکر کن. آخه بس اینه که شما الان وقتی میری تو کامپیوتر اینقدر اطلاعات هست، یعنی اطلاعات خیلی خوبه، ولی اینقدر اطلاعات به شما بدن که شما به خودت دیگه فکر نکنی، این خطرناکه. الان بچه ها اینقدر اطلاعات توی کامپیوتر بهشون داده میشه که خودش اصلا فرصت نداره بشینه خودش فکر کنه، همشون نه تحقیق خوب شده اینه سیوش کنیم، همش اتفاقه، متوجه هستی؟ اینا کامپیوتر پاپت زن. یعنی شما وقتی میری مثلا آرت دایرکتور کلاب امریکا، همه مداد دستشونه. شما میدونین که الان طراح گرافیک ناسا یا آقایی که هنوز مداد دستش با مداد کار میکنه، ناسا ها، من کتابش دارم ها، خودم نمیگم، اینا رو هی به بچه ها میگم که اینا یکم غیرت پیدا کنه، منطقه اون بال راحتیه. یعنی الان اگر بگن آقا یه قرصی آمده بخوری مثلا هوش گرافیک زیاد میشه، اینا کامپیوتر هم ول میکنه میرن قرصه رو میخورن، هیچ وقت حاضر نیستن زحمت بکشه، این نسل حاضر نیست زحمت بکشه.
شما بزرگتر آرزوتون الان چیه؟
که هنوز بتونم، چون ببینید بحث خلاقیت به قول فرانسوی ها یک طبیعت افمینه داره، یک طبیعت زنانه است. یک زنم میبینید تا یک سنینی میتونه بزاد، بعدش یائسه میشه دیگه نمیزاد. منطقه مثلا پیکاسو دوران یائسگیش 90 سال شد، من آرزوم اینه که یائسه نشه، یعنی هنوز با یه نشاطی بیام کار کنم راضی بشم، هنوز اینه، یائسه بشید که دیگه خدافظ دیگه. من اصلا آدم ناامیدی نیستم، در این حالی که خیلی جاها شکست خودم رو میبینم ولی ناامید نیستم، مثلا روحیه بیشتر من انرژی مثبت دارم تا انرژی منفی. بله شب وقت تنها میخوابم خیلی چیزا به فکرم میشه که مثلا چرا الان من پول ندارم برای فرشید یه جایی بخرم، و یکی پدرش واسهش مثلا خونه خریده، ماشین خریده، من مثلا اینا خب یکی ناراحت هم میکنه.
کی ازدواج کردی شما؟ چه سال ازدواج کردی؟ 54؟
من 30 سالم بود ازدواج کردم.
چه سال بود؟
من 1300 بهمن، چهارم بهمن 1319.
1349
ازدواج کردم. لابد. زیاد به خاطر ندارم اینا رو.
خب میشه بگی که مهمترین روز همه عمرتون چه روزه؟ براتون بیشتر از همه هیجان روز شاده؟
بگم باورتون نمیشه. من وقتی پوسترم چاپ میشه تو خیابون میبینم خیلی شادی میکنم. این بچه هم به همین سادگی در واقع هر کاری که انجام میدم و میبینم خوب شد نتیجه دا، این یه بچه بلمشم میرخصم چلو شما نمیرخصم برای خوده من سوالی که بکنم از خودم مثلا میگم خود تو چرا عاشق شدی؟
چرا عاشق شدی؟
هیچ کس نمیتونه جواب این سوال بده، چون من هر چی میکشم از او عشق هست دیگه. خیلی بریشم میخنده خانم هم یه وقت مثلا یا فلانی ببین چی داره ویلا گرفته من تو جا راست میگه دیگه.
نه اون نتیجه شه. چرا عاشق
شد؟ نمیدونه. شاید بالاخره من پدرم تو چیزای هنری بوده دیگه. درسته کارمند ثبت اسناد همه دون بود. ولی من تو محیطی بزرگ شدم که تار میزد، خط مینوش، آواز میخون. خب خیلی مهمه اینا. بعد توی خونه ما از هنرهای بصری خبری نبود، ادبیات بود، شعر بود، موسیقی بود، اما نقاشی نبود. من چرا رفتم نقاشی؟ یه خلا بوده دیگه. من یه وقتا خودم میخوام ترجیح تحلیل بکنم، مثلا میتونستم مثلا برم سراغ موسیقی، برم سراغ ادبیات، ولی رفتم نقاشی چون تو خونه ما نقاشی نبود. بابا دانشجوی امروز اصلا شما نمیدونی من اصلا دیوانه دارم میشم. تو خونش یه کتاب هنری نداره، اصلا پوپو نمیشناسه. میدونین چی میگه؟ اما نوه مایکل جکسون رو میشناسه. میگم آخه چطور ممکنه شما این پوپو نشناسید؟ دیگه شما که میشناسید پوپو، یه هر چی داریم نشونشون میدم. آقا 18 جلد کتابشو من قرض کردم خریدم، شما چرا اینقدر خون سردید؟ فارسیش هم که دوبل به فارسیش هم که این شرکت چیز گفتم اونم ماز خریدن، شما آخه چرا اینا رو نمیشناسین؟ نمیشناسن آقا، چی بگم بهشون؟